الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بخش از بحث‌های مربوط به مسقط بودن تصرف، همان است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از او به عنوان تلف یاد بکند. در پایان این مبحث هم همونطوری که ملاحظه فرمودید بیانی دارد که مناسب با فرمایش مرحوم صاحب جواهر است، که صاحب جواهر فرموده بودند که تقریبا 200 مسئله است که اینجا محل ابتلاست و ما ناچاری مطرح کنیم. مرحوم شیخ هم خطوط کلی این 200 مسئله رو ذکر فرمودند، فرمودند اینا چون محل ابتلا بود ما بیان کردیم. اگه کسی سابقه داشته باشه که مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 46 چه فرموده است، باید فرمایش مرحوم شیخ و اینکه چرا مرحوم شیخ این گونه از فروع را اینجا متعرض شدن روشن می شود. اصلی مطلب ملاحظه فرمودی که مربوط به مسئله احکام خیار است، که آیا تصرف غابن و تلف عین و امثال ذلک مسقط خیار است یا نه، جدا احکام خیار است. اما تصرف مغبون که ذل خیار است مسقط خیار است، بله این اینجا بی تناسب نیست. مطلب دیگر این است که چرا مسئله تلف رو مطرح میکنن. ما عنوان بحثمون تلف نبود، بحثمون تصرف بود. گفتیم مسقطات خیار 4 تاست، اسقاط است 1، شرط سقوط است 2، تصرف مغبون است قبل العلم بالغبن 3، تصرف مغبون است بعد العلم بالغبن 4، تصرف ذل خیار مسقط خیار است. تصرف من علیه الخیار رو اینجا مطرح کردید برای چی؟ و تلف رو تحریک کردید برای چی؟ یکی از مسقطات که تلف نبود. شما تو خیار قبل، خیار مجلس تلف رو مطرح نکردی، تو خیار حیوان تلف مطرح نکردی. تلف در اینجا با جای بحثی ندارد که. بله دیگر منشأ نسبتم همین بود دیگر. اونا چون گفتن به این که خیار به این تعلق میگیرد نه به حق، از دو راه اینها مسئله تلف رو مطرح کردن. یکی این که گفتن وقتی تصرف که متلف نیست مسقط خیار باشد، تصرف متلف به طریق اولا یا خود تلف به طریق اولا مسقط خیار است. این یک جهت. جهت دوم همون استدلال بود که از مرحوم علامه و دیگران نقل شده است که چون خیار به عین تعلق میگیرد، وقتی عین از بین رفت خیاری در کار نیست. حال بی ارتباط نیست. اینجا مسئله مسقط خیار قبل بود، در جای دیگه مطرح نکردن که در اثنای همه خیار. منتها این مطلبی که مربوط به خیار هست باید تو احکام خیار گفته بشه، نه تو مسقطات خیار قبل. این مقدار تفاوت فنی دارد، وگرنه بی ارتباط که نیست. الان وقتی مسقطات خیار قبل رو بررسی میکنن، باید بازگو کنن که بین تصرف قبل علم القبل و تصرف بعد علم القبل فرق دارد. پس این دو نکته باعث طرح مسئله تلف در مسقطات خیار شد. یکی این که شما الان دارید در مسقطات خیار تصرف بحث میکنید و مسقط چهارم هم تصرف است، عنوان تلف که ما نداشتیم که. اما در این اثنا بحث از تلف به میان آمده. چرا تلف این مطرح شد؟ لوجهین. یکی این که اگر تصرف که به حد تلف عین نرسید باعث سقوط خیار قبل است، تلف به طریق اولا. این یک نکته. نکته دیگر این که چون خیار به عین تعلق میگیرد، وقتی عین تلف شده است دیگه یقینا خیار رخت برمی‌بندد. خب که هیچ کدام از این دو نکته جا ندارد. اما این که تصرف وقتی مسقط شد تلف به طریق اولا، هرگز این چنین نیست. تصرف که نه اجماعی بر مسقط بودن تصرف منعقد شده است، نه اون نص خاص که در باره خصوص خیار حیوان آمده است ظهوری در تعبد دارد، بلکه اون نص ظهوری در کاشفیت دارد که چون متصرف عالم به این حکم است، عالمن آمدن دارد تصرف میکند، کاشف از رضای به لزوم معامله است، نه کاشف از رضا به اصل معامله. رضای به اصل معامله بر اساس تجارت انتراز باید باشد تا معامله صحیحا منعقد بشود. رضای به لزوم معامله به بقای معامله برمیگردد، نه به حدوث. این یک. و برای خیار جدایی و تثبیت لزوم است. این دو. تصرف نه اجماعی بر مسقط بودن او اقامه شده است که امر تعبدی باشد، نه از نسی که در خیار حیوان وارد شده است استفاده می شود که مسقط تعبدی است، بلکه تصرف از اون جهتی کاشف از رضاست مسقط خیار است. خب به چه جهت شما میگید تلف باعث سقوط خیار است؟ به طریق اولا ارتباطی با هم ندارد که، کشف از رضا ندارد که. حالا یه وقتی یه حادثه اتفاق افتاد، یه زلزله، یه سیلی، چیز آمد، این تلف شد، این کشف از رضا میکنه؟ این که گفتید چون تصرف مسقط است تلف به طریق اولا، هرگز اولویت در کار نیست. و اما وجه دوم که چون خیار به این تعلق میگیرد، این رو ما از اصل گفتیم نارواست و صحیح نیست، چون که در بحث احکام خیار به خواست خدا خواهد آمد که خیار به عقل تعلق میگیرد نه به این. پس هیچ کدام از این دو وجه مجوز طرح مسئله تلف نیست. حالا که آمدید تلف رو طرح کردید، تلف به ما انه تلف اگر باعث سقوط خیار باشد، برای اینکه خیار به این تعلق میگیرد، فرقی ندارد که به آفت سماوی باشد یا به اتلاف قابل باشد یا به اتلاف مغبون باشد یا به اتلاف اجنبی. ولی شما آمدید چهار فر را در چهار جای جداگانه طرح کردید. این طرح بیجا برای چیه؟ این گسترش و این تفصیل با اینکه حکمان جامعه حقیقی این هاست برای چیه؟ شما گفتید یا به آفت سماوی است، یا به کار مقابن است، یا به کار مقبون است، یا به اجنبی است. اگر میخواهید مسئله تبدیل زمان معاوضه به زمان ید را مطرح کنید، ما هم طرح میکنیم، ولی این مناسب اینجا نیست. شما آمده این رو چهار قسم کردید. این چهار قسم چه تأثیری دارد در سقوط خیار حیوان، خیار قبل؟ اگر خیار به این تعلق میگیرد که نمیگیرد، و اگر این تلف شد که خیار به زعم شما ساقط میشود، فرق بین امور چهارگانه نیست. چه به آفت سماوی باشه، چه به اتلاف قابل باشه، چه به اتلاف مغبون باشه، چه به اتلاف اجنبی، و چه قابن در مال خود تصرف بکند، چه مغبون در مال خود تصرف بکند. اینا صور فراوانی دارد دیگر. چه قابن مال مغبون تلف بکند، چه مغبون مال قابن تلف بکند، چه اجنبی مال قابن تصرف بکند، یا اجنبی مال مغبون تلف بکند، آفت سماوی مال قابل تلف بکند یا مال مغبون تلف بکند. همه حکم، چون این که رخت بر بست، حکم خیارم رخت بر منده. بنابراین این تفصیل نارواست. پس دو نکته شد: یکی طرح مسئله تلف لوجهین بود که هیچ کدام از اون دو وجه کارآمد فقهی ندارد، یکی این تفصیل فراوانی که دادید نارواست. نعم این تفصیل احکام خاص خودش دارد که الان شما اشاره کردید، ما هم گوشش رو مطرح میکنیم، حکم فقهی خاص خودش دارد، اما در سقوط خیار قبل دخیل نیست. این اقسام یاد شده، اینی که برام صاحب جوار فرمود به این که شما حاصل ضرب رو ببینید 200 مسئله است، مضروب این 6 تا در اونها میشه 200 مسئله، این همینه. شما بگید یا قابن اتلاف میکند یا مغبون، کل واحد یا مال خودش تلف بکند یا مال دیگری، آفت سماوی یا مال قابل را یا مال مقبول، اجنبی یا مال قابل را یا مال مقبول. بر سور فراوان هست، اما جامعه همه اینه که این تلف شده. وقتی این تلف شده، خیار متعلق به این هم رخت بری بندد. مطلب بعدی تبدیل زمان معاوضه است به زمان ید. زمان همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید در اسلام دو قسم است. یک قسم است رو معاوضات است که انسان در زمان معاوضه هر معاملی که کرده است عوض در برابر معوض مورد تضمین است و معوض در برابر عوض مورد تضمین. یه وقت است که ثمن و مثمن است، یه وقتی عین است و مال الاجاره است، یه وقتی کار است و حق معامله است، تعامل هست، حق مضاربه است و مانند آن. این زمان زمان معاوضه است، یعنی عقدی واقع شده. این عقد بین دو چیز قرار گرفته، کل واحد از طرفین عقد از این متعاملان ضامن چیزی هن که در عقد تعهد کردن. یعنی در بی مشتری ضامن ثمن هست، بایه ضامن مثمن، در اجاره موجر ضامن تحویل تسلیم عین صاحب منفعت است، مستأجر ضامن مال اجاره. در اجاره تن، اجاره کار، مستأجر یعنی کارفرما، مستأجر ضامن مزد است، موجر یعنی کارگر ضامن تحویل کار. هر چیزی در هر جهتی این زمان زمان معاوضه است. اما زمان ید بر اساس قاعده من اتلف مال الغیر فهو ضامن یا علی الید مؤاخذت فهو ضامن، این زمان زمان ید است. اینجاست که مسئله مثل قیمت مطرح است، دیگه ثمن و مثمن مطرح نیست. اگر کسی مال مردم رو تلف کرده یا غصب کرده یا سهوا نسیان مصرف کرده، باید او رو بپردازد. اگر این مال موجود است که این مال بر بگردونه، و اگر این مال موجود نیست، این اون مال مثلی است که مثلش بر بگردونه، قیمیست قیمتش بر بگردونه. این زمان در اسلام دو قسم شد، زمان معاوضه و زمان ید. مطلب دوم آن است که برخی از زمانها حدوثن و بقاءن یکسانن. اگر این زمان زمان معاوضه است، حدوث و بقاش زمان معاوضه است. اگر زمان زمان ید است، حدوث و بقاش هم زمان زمان ید. مثلا یک کسی فرشی را خریده، این زمان زمان معاوضه است و هیچ تحولی هم پیش نیامده. این شخص ضامن ثمن است، باید بپردازد. اون شخص ضامن مثمن است، باید بپردازد. اگر نقد است نقد، نسی است نسی. این حدوث و بقاش با زمان معاوضه همینه. یه وقت است زمان زمان ید است در بر اساس علل جده ما اخذت یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. مال کسی را تلف کرده، چند سال است که نداده، حدوث و بقاش شکیه، یعنی قبلا مثل یا قیمت ضامن بود، الان همینطور است. تبدیل و تحولی در زمان معاوضه نشده. گاهی یک شیء حدوثاً زمانش زمان معاوضه است، بقاءً زمانش زمان یده. مثل این گونه از مواردی که حالا مطرح شده. خب اگر عقدی خیاری بود و این عقد خیاری بین طرفین بایع و مشتری بسته شد، کل واحد ضامن بودم زمان معاوضه، بیرو دادن. و چون عقد خیاری بود و عهد و طرفین حق فصل داشت و فصل کرد در حالی که عهد العوضین رخت بربسته است و تلف شده است، اینجا زمان معاوضه به زمان یب تبدیل میشه. اگر فصل کرد این مال موجود است که همون زمان معاوضه است، یعنی این ثمن رو میگیره یا این مثمن رو میگیره. ولی اگر تلف شد کما هو المفروض فی المقام، این زمان دیگه زمان معاوضه نیست، زمان یده. این شخص مال مردم رو تلف کرده، اگر قابن فرشی رو گرفته یا کالای دیگری رو گرفته و این کالا تلف شد، اگر اون مغبون فصل کرده است که این فرش بود برگردونه، و اگر موجود باشه این فرش بود برگردونه، و اگر موجود نبود و تالف بود و تلف شد، اگه مثل است مثلیست مثل قیبیست قیمه. اینجا دیگه سوالا زمان معاوضه نیست، میشه زمان ید. پس در این گونه از موارد حدوثاً زمان زمان معاوضه است، بقاءً زمان زمان ید. گاهی هم ممکن است به عکس باشد، حدوثاً زمان زمان ید است، بقاءً زمان زمان معاوضه. مثل مال مردم رو گرفته، اتومبیل مردم گرفته، بطور مردم گرفته، فرش مردم گرفته. خب اگه مثلیست مثل قیمیست قیمت باید بپردازه در که طلب شد. حالا مثل این مثلیست طلب شد و مثلیست باید مثل بپردازد. این شخص مال باخته به اون مال بر میگوید به اینکه من اون را برای اینکه حلال بشه به تو فروختم به فلون مبلغ، وقت همانی که جزء زمان ید بود الان میشه جزء زمان معاوضه. الان همون مثل به عنوان مثمن قرار گرفته یا به عنوان ثمن قرار گرفته میشه زمان معاوضه. پس اصل زمان در اسلام دو قسم است، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. این یک. گاهی بعضی از زمانات حدوثاً و بقاءً زمان معاوضه‌اند. دو. گاهی بعضی از زمانات حدوثاً و بقاءً زمان یدند. این سه. گاهی حدوثاً زمان یدند و بقاءً زمان حدوثاً زمان معاوضه‌اند و بقاءً زمان ید. چهار. گاهی به عکس است. پنج. اینا فروع متصور در این بحث است. اما این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که قیمت یوم دت که تلف بشه قیمت یوم تلف را میدهد یا یوم الفسخ را، سرش این است که تو قاعده ید علل ید ما اخذت، نه قاعده یدی که ید اماره ملکیت است، اون ید زمان علل ید ما اخذت. اونجا این چند مطلب مطرح است که وقتی انسان رو مال مردم دست گذاشت علل ید ما اخذت حتی تعدی، این که دست گذاشت رو مال مردم تا نداد ید به این تعلق میگیرد که به فرض اعجازآمیزی اگر این عین تلف شده برگردد این شخص ضامن عین است، یا نه ید غاصب روی عین میآید اولا همین که تلف شد در یوم تلف این ید میرود روی قیمت، اگه قیمی باشه رو یا مثل اگه مثلی باشه ثانیا. اگر ما گفتیم در زمان ید تا عین موجود است عین، و اگر عین تلف شد در همون روز تلف این ید متوجه مثل است اگر مثلی باشد یا قیمت است اگر قیمی باشد، این شخص غاصب در یوم تلف به قیمت یا مثل بدهکار است. اینی که میگن آیا قیمت یوم الادا را باید بده یا قیمت یوم تلف را باید بده، منشأش همینه. اگر ما در مسئله زمان گفتیم که تا عین موجود است این ید عهده‌دار رد العینه، همین که عین تلف شد این ید عهده‌دار بدل العین است، من المثل اول قیمه. اگر اینو گفتیم باید قیمت یوم تلف را بده. اگر گفتیم نه این ید متوجه عین است باید عین را بپردازه، چه عین موجود باشد چه عین تلف شده باشد، تا یوم الادا این شخص عهده‌دار عین است. وقتی اینو گفتیم باید ببینیم قیمت این در یوم الادا چقدره. ولی اگه گفتیم نه این ید روی عین میآید، اگر این عین تلف شد همون یوم تلف این ید متوجه بدل میشود، اگه مثلیست مثل قیمیست یا قیمه، پس این ید باید بدل بدهد، لذا میشه قیمت یوم الادا تلف. اگه گفتیم نه این ید وقتی عین مردم را گرفته باید عین مردم را برگردونه تا یوم الادا، چون در یوم الادا عین نیست بدل یوم الادا را باید بده نه بدل یوم تلف رو. این اختلافاتی هست که تو مسئله زمانیت هست که مرحوم شیخ گاهی به اجمال اشاره میکنن که قیمت یوم الفسخ باید بده یا قیمت یوم تلف رو باید بده، یوم الفصل که همون رو یوم الادا. بعد در پایان هم میفرماد که این اساره مسائلی بود که چون محل ابتلا بود ما ذکر کردیم. حالا مسئله بعد میمونه به این که آیا خیار قبل مخصوص بیع است یا نه، که انشاءالله بعد از تعطیلات دهه عاشورا. حالا چون روزی چهارشنبه است تبرکن یک حدیث نورانی هم از مسائل جهاد نفس مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه بخونیم. در بسیاری از آیات و روایات آمده که خدا دعا رو مستجاب میکنه، این که حرفی در اون نیست، ادعونی استجب لکن. از بیانات نورانی امام مجتبی سلام الله علیه هست که من شخصا ضامنم و انا الزعیم لمن لم یحجز فی قلبه الا الرضا به ما قدر الله که اذا دعا استجیب له. من شخصا ضامنم که دعاهای بعضی یقینا مستجاب میشه. خب اینا کیا هستن که به طور جد امام میفرماد من ضامنم این دعا ردخور ندارد؟ ظاهر آیات هم این است که خدا دعا رو مستجاب میکنه. دعای کیه؟ در بعضی از نصوص از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه آمده است که چرا بانک خب به خدا وعده داد که دعا رو مستجاب میکنه، چطور ما دعا میکنیم خدا مستجاب نمی کند؟ مفهمون لعنکم تدعون من لا تعرفون. شما دعای واقعی نمی کنید، یک کسی رو می خواهید که نمی شنسید. اونی که بین اندهو مفاتیح الغیب است، کلید دست اوست، کار دست اوست، او رو که نمی شنسید. اینی که می شنسید هم که خدا نیست، این هم که می خواهید این که خدا نیست. لعنکم تدعون من لا تعرفو. خب پس یه معرفت کامل لازمه. معرفت کامل کجا حاصل میشه؟ اگر خدا ما در بعد از نماز تو تعقیبات نماز در غیر نماز بگیم که لا اله الا الله وحده وحده وحده، این رو بارها همین آیون گفتن نوشتن که این تکرار نیست، این تأسیس است. یعنی لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن. این سه مرحله توحید، لا اله الا الله وحده وحده وحده. خب پس اینه تأسیس است نه تأکید. اگر او واحد است لا شریک له، او رو قبول داریم، غالب ماها قبول داریم. وحده لا شریک له فی صفات ذاتیه غالبا قبول داریم، اما این وحده سوم رو غالبا مشکل داریم. این وحده یعنی کار فقط به دست اوست. ما غالبا میگیم خدا هست اما ولی، خدا هست اما. ما این ولی و اما رو در قبال خدا قرار میدیم، اینجور در نمیاد. مثل این که یک کسی وارد یک دستگاه میشه، یک دستگاهی که کارگاه وسیعی هم هست، وسائل صنعتی داره، با ابزار همه کار رو انجام میشه، اما همه ابزار، ابزار یعنی ابزار، کار فقط هست به دست اون صاحب صنعت دیگه. خود این ابزار مگر پا میشن یک مشکلی حل میکنن، در باز میکنن؟ ما تو رجایمون یه امید کاذب داریم، تو خوفمون یه خوف کاذب داریم. این ابزار که خود به خود پا نمیشن کار انجام نمیدن که. شما اگر لله جنود و سماوات و الارض است، کل مجموعه زمین و اهل زمین و آسمان و اهل زمین مثل آشار و ابزارن دیگر، یه کسی باید دیدن راهنمایی بکنه دیگه. ما میگیم خدا هست ولی خودمون رو، بستگانمون رو، قبیلهمون رو، شغلمون رو، اینا رو هم دخیل میدونیم. این سومی یعنی وحده و سومی رو واقع نگفتیم و نمیگیم. به حقیقت سخن همی گویم، به مجازی سخن نمیگویم، به حقیقت نگفتی الله. حضرت آقای حسن زاده حفظ الله این شعر مال ایشونه، فرمود به حقیقت به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. همینطور ما هیچ وقت نگفتیم الله، به حقیقت نگفتیم الله. این سومی گیره برامون. به جد میگیم خدا هست ولی. این ولی یعنی چی؟ یعنی ما دو تا فاعل داریم، خیلی از تعبیرات ما هم شرک‌آلوده. میگیم یکی فاعل غریبه، یکی فاعل بعید، یکی واقعا فاعل غریبه، یکی فاعل بعید، یا یکی ابزار است دیگری فاعل. این بیان نورانی امام مجتبی خیلی لطیف است. من شخص از ضامنم که اگر کسی موحد باشد و دعا کند، دعای او ردخور ندارد. خب پس این وحده و سوم یعنی کار دست اوست. آیات به صورت شفاف و روشن هم می‌فرماید به این که لله جنود السماوات و الارض، یک ما یعلم جنود ربک الا هو، دو این سپاه هم دیگه، سپاه که کاری بدون فرمانده نمی کند که، شدنی در نظام تکوین، در نظام تشریع ممکنه کسی تخلف بکنه، ولی در نظام تکوین کسی تخلف نمی کنه که. همین، اگر هیچ تخلفی در هیچ گوشه عالم نیست، پس کار فدست اوست. حالا مگر وارد یک کارگاه عظیم شدیم که ابزار فراوان است ولی صاحب کار فنان دیگری است، میگه او هست ولی ابزار آچار هم لازم است، یا ابزار آچار خودش انجام میده. خب اگر این شد، ما در رجاس موحد بودیم، یک در خوف هم موحد بودیم، دو مشکلات حل است. ما هم در رجا مشکل داریم هم در خوف. در رجا همین است که میبینی که ما میگیم خدا هست ولی فلون کار لازم است، خدا فلون کار رو انجام میدیم، باید انجام بدیم، دنبال کار باید بریم، اما باید معتقد باشیم که ما داریم این ابزار رو در اختیار او قرار میدیم، نه اینکه خودمون داریم با این ابزار برمیدیم که مشکل حل کنیم. ما داریم این کلید رو طرح میکنیم، در اختیارش قرار میدیم، همین که او باز کند. در رجا کاذبیم به همین دلیل، در خوف هم کاذبیم. اینش تو کتاب های عقلی، مخصوصا تو چیز مرحوم حکیم سبزواری این مثال ها رو زدن، میگن به این که خب اگر به یک شخصی، حالا طبیب است یا غیر طبیب، میگن این شخص که مرده است، این مرده هم شما که شب میخوابی یه پتو داری، یه بالش داری، یه متکا داری، یه زیرانداز داری، این مرده هم مثل این بالشه، مثل این متکا است، جامد است، جماد است، کاری انجام نمیده. شب کنار این مرده بخواب. این تو بحث‌های علمی روا موافق هست. ثم اذا جاء کذا وهم نکس، این واهمه در مقدمات میاد موقع نتیجه گیری فرار میکنه. میگن آقا این مرده با این بالش فرق میکنه؟ میگه نه. میگه چطور روی این بالش میخوابی کنار این مرده نمیخوابی شب؟ میگه میترسم. و چی میترسی؟ حرفی برای گفتن ندارد. این وهم نمیگذارد انسان برابر با عقل کار بکند. این ترس، ترس وهمی است نه عقلی. ترس ما از فقر، ترس ما از عواقب، ترس ما از گذشته، ترس ما از آینده، همش برای این است که ما موحد نیستیم. اگر کسی گفته شد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همینه واقعا. تو منتها معنیش نیست که آدم بیکار باشه، ولی منتها باید بفهمه این کار این است که در این کلید رو شستشو میکنه، رفت و رو میکنه، تمیز میکنه، در اختیار رو قرار بده، همین، تا او در آواز کنه، نه اینکه کار نکنه. چون ما هم جز جنود اویم دیگه. این که فهمود لله جنود و سماوات و الارض، این که فهمود ما یعلم جنود ربک الا هو، ما رو اینجور کار گرفته، همون این کار رو بکن، این کلید بیار، این چشم، نه اینکه این کلید بگیر و باز کن. ما هم خواب این کلید بگیریم باز بکنیم، باز نمیشه. مشکل با این محاسبه نفس تو این راستاست. این روایات نورانی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 16 وسائل به طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام صفحه 95 به وضع کردن، تو همین راستاست. محاسبه نفس، محاسبه نفس یعنی همین. خب اولین روایتش این است که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه فرمود لیس من نام لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از غیر اون حضرت هم نقل شده است این روایت، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. اما دیگه که کسی که هر روز خودش به حساب نکشه، این از ما نیست. فین عمل حسنن استزاد الله وین عمل سیئن استغفر الله من استغفر الله منه بتاب الیه. روایت دوم که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست این است، فرمود اذا اراد احدكم الا يسال الله شيئا الا اعطاه. اون بیان نورانی امام حسن این بود که و انا الزعیم، من ضامنم. وجود مبارک امام صادق فرمود که اگه کسی خواست دعاش مرتب مستجاب بشه، ردخور نداشته باشه، اذا اراد احدكم الا يسال الله شيئا الا اعطاه فلیأس من الناس كله، از همه ناامید باشد. ناامید باشد نه یعنی منزوی باشد، اون انزوا رو که همه معنی کردن. این بیان نورانی از تعمیر است در نهج البلاغه، فرمود الشاذ من الناس كالشيطان، الشاذ من الناس لشیطان، نکش شیطان لشیطان، کما ان الشاذ من الغنم للذئب. همون این رمه‌دارها میدونن وقتی این رمه در تحت سرپرستی اون زعیمشون به نام شبان و چوپان حرکت میکند، اون کلب ماشیه هم یا کلب این گله هم از اینا نگهداری میکند، اینا محفوظن. ولی اگر یک مقدار علف سبزی دامنه یک تپه‌ای طمع یه بره ای را جذب بکند، این به طمع اون یه دست علف از این رمه فاصله بگیره، فورا گرگ او رو میدرد. اشازو من الناس لشیطان کما ان شاز من الغنم لذب. این بیان نورانی هسته میرست در نهج البلاغه. خب پس ما تو جامعه باشیم، تکربی و تکندیشی و تکخواهی و تکخوری اینا برای با شیطنت همراه ها. پس با تو متن جامعه باشیم. انزوای از دنیا چیز خوبیست، نه از مردم، نه از جامعه. این مغالطه است که کسی انزوای از دنیا که چیزی بسیار خوب و بایستنیست با انزوای از جامعه که چیزی بدیست خلط بکنه. خب پس ما تو متن مردمیم، ولی خودمون و مردم به خودمون رو ابزار باید بدونیم. اگر امید ما به زید و عمرو باشد، اون دعا مستجاب نمیشه، چون در قرآن خدا فرمود من کار شریکی رو قبول ندارم. ها چطور کار شریکی قبول ندارم؟ حالا کسی نماز خوند 99 درصدش لله بود، 1 درصدش ریا بود، خب کلش به هم میزنه دیگه. این ریا مهلک است نه مستهلک. تو قبلا هم مشابه رو فرق داشتیم. خوردن یه مقدار خاک حرامه، بله، به استثناء تربتی وجود ما رو سید شاد حرام داره. حالا اگه یه آشپزی در اون آشپزخونه که دیگه بزرگ هست یه مختصر خاکی ریخته روی این، همون خاک رو اگر قاشق بزنن بخورن، بله حرامه. ولی وقتی هم زدن در کل این غذا مستهلك شد، دیگه حلال میشه، حرام میشه. خاک که خوردنش حرام است اگر مستهلک بشود، مستهلک می شود یک، به حرمتش از دست می دهد دو. اما اگر یه قطره خون بیفته تو این مهلک است نه مستهلک، کل این ظرف آلوده می کند. مگه می شود گفت این خون مستهلک شد؟ ریا مهلک است نه مستهلک شونده. لذا اگر یه عبادتی 99 درصدش لله بود، 1 درصدش ریا بود، در قرآن فرمود ما کان لله که خدا، اما ما غیر خدا هم که باشه اونم که مال خدا، خدا بهش برمیگرده، مال بگه مال خودت، من این لله دین خالص میخوام، لله دین واسب میخوام. اینا خب همین عقلا خودمون رو میشناسیم، این انسان ها نفسی بصیره، ما خودمون کاملا خودمون، ممکن است اسرار عالم با خبر نباشیم، از اسرار دیگران بی اطلاع باشیم، اما خودمون رو خوب میشناسیم. بنابراین فرمود از مردم ناامید باش. از مردم ناامید باش یعنی مردم، تو مردم زندگی نکن، با مردم معامله نکن، یا نه خودت و مردم، مردم و خودت را ابزار بدان. همین تا اون وحده و سوم درست بشه انسان میشه موحد. فرمود میگه اگر این شد، اذا اراد احدكم الله يسأل الله شيئا الا اعطاه، وقت یه همچه آدمی هم چیز خوب میخواد، یه همچه آدمی آبروی دنیا و آخرت میخواد، آبرومندم میشه، چه چیزی بهتر از حسنه دنیا و حسنه آخرته که انسان تا آخر زندگی آبرومندانه زندگی کنه، در قیامت هم آبرومندانه مشروب شد. از این بینید این همان است که در سوره بارکه بقره به عنوان حسنه دنیا و حسنه آخرت معروف شده است. یه دل هم خزی فی دنیا و آخرت دنگه. فبود اذا اراد احدکم الله یسأل الله سبحانه و تعالی شأن الا اعطاه فلیأس من الناس کلهم ولا یکون له رجاء الا من عند الله جل ذکره. ما رجا را با وسیله خلط نکنیم، اینا معرفت میخواد. هیچ وقت ما بدون ابزار نبود حرکت بکنیم، اما امید ما این نیست که این ابزار کار بکنه، که امید ما این است که صاحب ابزار با این ابزار مشکل ما را حل کنه. ولا یکون له رجاء الا من عند الله جل ذکره فإذا علم الله جل و عز ذلک من قلبه لم يسأل الله شيئا الا اعطاه. وقتی این در قلب آدم و علم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، اول همون بدانید که خدا اون چه در درون شماست آگاه است. بعد فرمود فحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا عليها. و بعد این لطیفه هم جزء بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه است که اگر قیامت 50,000 سال است، اون روزش 50,000 سال است، سرش این است که فإن للقیامت 50 موقفا، 50 موقف است، 50 ایست بازرسی است. این و قفوهم انهم مسئولون همینه، این 50 جا استباد رسی داره که انسان رو متوقف بکنن، حالا یا از عقاید سوال بکنن، یا از اخلاق سوال بکنن، یا از اعمال، بعضی از جاها از روزه سوال بکنن، بعضی از نماز سوال بکنن، بعضی از حق الناس سوال بکنن، بعضی از حق پدر مادر سوال بکنن، بعضی از جاها حق فرزند سوال بکنن، بعضی از جاها حق شوهر و زن سوال بکنن، بعضی از جاها حق همسایه سوال بکنن. همین حقوقی که وجود مبارک امام سجاد در رساله حقوق دارد، همینه مورد سوال دیگه. خب 50 موقف من ایست بازرسی، 50 ایست بازرسی دارد، هر کدام 1,000 سال طول میکشه، میشه 50,000 سال. فإن للقيامة 50 موقفا کل موقف مقداره 1,000 سنه ثم تلا قوله تعالی فی یوم انکار مقداره 1,000 سنه مما تعدون. یعنی این آیه که اون روز مقدارش 1,000 سال است با روزی که دارد 50,000، این دوتا آیه جمعش اینه که این که فهمود 1,000 سال مال یک موقف است، اونی که فهمود 50,000 سال مال 50 موقف است. این جمع بین دوتا آیه. فتحصل قیامت 50 جای ایسترسی دارد، یک، هر ایست بازرسی هم 1,000 سال طول میکشه، دو، جمعاً 50,000 سال است، سه. در ذیل این که قیامت 50,000 سال است، یه حدیث لطیفی است و اون است که زیداری در منزل زید ابن ارقم، این جلسه بود، جلسه تفسیر و یا جای دیگر، زید ابن ارقم از بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال میکند که ما اطفال حال زدیم، خیلی روزی طولانی است، یه روز 50,000 سال. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که دجالم در دست اوست، این 50,000 سال برای مؤمن راستین، برای بعضی ها به مقدار وقت صلات مکتوبته، یه نماز واجب بر فرض نماز ظهر که 4 رکعت است، انسان خیلی با تأنی بخونه 10 دقیقه. خب 50,000 سال برای یه 10 دقیقه است، برای اینکه 50,000 سال قبلا خودش رفته دیگه، این سریع الحساب بود دیگه، خدا هم با او سریع الحساب بود، این اهل محاسبه بود، برای چی رو معطل کنن؟ خب برای چی است بازرسی؟ اونی که سریع الحساب است، خدا دونه دونه اعمال رو نشون میدن، بگن این برای چی کردی، این برای چی کرده. اما عملی که نورانی است، خودش نور، نور هم یست آب نایدی هم دیگر، این عمل که نورانی است که سوال ندارد، که از شما از این لام سوال نمی کنه که چرا تیره ای، که از یه چیزی که نور نداره بهش میگه چرا تیره است، اما از این لام که سوال نمی کنید، که اگر اون دارد که لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، مال بخشی از مؤمنی شد همین باشه، که امیدوارم خدای سبحان با همه ما از این راهان بکنند. والحمدلله.